آیقه هشت قه هشت قه هشت نون و پنیر و یک دشت. دشت ترکمن صحرا، ترکمن چای، چوی چوی میخوام، چوی میخوام دستم. سلام بچه ها، من عبیدم زاکانی و این هشتمین قصه داستانیوفسکیه. عزیزان دلم، مهربونای تو خونه، ماه رویانه، گل نمونه، داشتم اپیزودهای گذشته رو گوش میدادم، بعد تعجب کردم چرا من انقدر با شما عزیزان دل بد اخلاق بودم. تصمیم گرفتم که تغییر رویه بدم، از این به بعد دیگه میخوام عموی مهربونتون باشم. عزیزان دلم، خوشگل مشکلیا، میشه از اتون یک خواهشی بکنم؟ برید بچه مسواکتون رو بزنید، قدر دندونای سفید و زیباتون رو بدونید، بدید جیش بکنید، قدر مسانه سفید و زیباتون رو بدونید. اگه یه لیوان آب هم بچه بخورید که شب وسط خواب از تشنگی بیدار نشید، که دیگه رب و نور میشه، رب و نور، یا شاید هم رب و نوعه. بدویم بدویم برین و بیان که قصه شما رو فرا میخونه. اومدین؟ سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون. میگن که بچه پیامبر گفته که اگه یکی رفت تا درخت و بریش، شما باید بهش سلام رو مجددن عرض بکنید. بخاطر همین من سلام عرض میکنم خدمتتون و بریم سراغ قصه امشب. یکی بود یکی نبود. قصه امشب اون راجع به یک خانواده خیلی صمیمی و دوست داشتنیه. این خانواده یک خانواده 5 نفری بود که تشکیل شده بودش از یک پدر، یک مادر، 2 پسر و 1 دختر. کوچکترین فرزند خانواده سهراب بود. سهراب یه پسر 17 ساله بود، تیپیکال پسر 17 ساله دیگه، یک بوگندوی گوه اخلاق تو کونه رو و بودش دیگه، وجود داشتش و اظهار نظر میکرد. خلاصه شخصیت زیاد دوست داشتنی نبود متاسفانه. بچه وسطی فرزاد بود. فرزاد 20 سالش بود، یه مقداری شخصیت شکل گرفته بودش، اخلاقای گوهش رو گذاشته بود کنار، از بوگندویی در اومده بود و قابل تحمل بودش، قابل تحمل بودش. بچه ارشد هم بهنوش بود. بهنوش بچه 24 سالش بود. بهنوش ارشدش رو تازه گرفته بود و مغز متفکر خانواده بودش، بالاخره تحصیل کرده بودش، لیدر بودش، کوچ بچه ها بودش، بچه ها رو رهبری میکرد و بچه ها هم احترام زیادی به بهنوش میذاشت. خانواده صمیمی بودش. حالا که بچه ها کلیت خانواده رو بهتون گفتم، یه مقداری جزئی بشیم توی این خانواده. یه روز صبح زود که اعضای خانواده همه نشسته بودن سر سفره و داشتن صبحونه می‌خوردن، گفتیم که بچه خانواده صمیمیه و اصلا اینا قانون داشتن، همیشه باید با هم دیگه صبحونه رو می‌خوردن. خلاصه صمیمی و دوست داشتنی نشسته بودن پای سفره و داشتن املت می‌خوردن. سهراب فرزند کوچیک خانواده قشنگ املت‌ها ریخته بود روی نون لواش، یه لقمه خوشگل واسه خودش گرفت، لقمه رو گذاشت روی دهنش، داشت می‌جوید که یو یه تیکه از املت از تو دهنش افتاد روی سفره. تا لقمه سهراب از دهنش افتاد رو سفره، فرزاد گفت ای بابا غذا از دهن افتاد. قه 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 قه، همه زدن زیر خنده از خانواده. بچه همون جوری که بهنوش مغز متفکر خانواده بود، فرزاد مغز متفکر طنز و کمدی خانواده بود. اصلا معروف بود به این طنزای شلاقی، در لحظه طنز رو تولید میکرد، میکوبید وسط سفره و اینم یکی از اون طنزای زیباش بود. خانواده خیلی خوشش اومد، همه قه 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 زدن زیر خنده. پدر خانواده تشویق کرد، گفت آفرین فرزاد جان، این یکی از قبلی ها خیلی بهتر بود، آفرین. و فرزاد هم از خجالت کمی لپاش گل انداخته بود و لبخند میزد و خلاصه خاطره ماندگاری شد این شوخی. گذشت از این شوخی زیبا و روزها سپری شدن. یه روز خانواده تصمیم گرفت که خاله پوراندخت در واقع دعوت بکنن برای نهار، یه مهمونی داشته باشن دور هم دیگه. همیشه بچه قبل از اینکه مهمونی بخواد برگزار بشه، بچه های خانواده سهراب و فرزاد و بهنوش میشستن دور هم دیگه و نقشه میکشیدن چی کار بکنن که این ماه مجلس بشن، بدرخشن، خانواده رو سرفراز بکنن توی این مهمونی. و این دفعه مثل دفعه های قبل تصمیم گرفتن که یک حرکت زیبا بکنن، خانواده رو جلوی خاله پوری اینا سرفراز بکنن. ایده های مختلفی مطرح شد، ولی جمع‌بندیش این شد که همین شوخی از دهن افتاد یک بار دیگه تکرار بشه. یعنی یه بار دیگه قصه از دهن یکی بیفته و یک نفر بگه ای بابا قصه از دهن افتاد، قصه از دهن افتاد. ولی خب بچه‌ها یک اختلافی شکل گرفت. بچه‌ها توافق کردن سر این که سهراب دوباره اون کسی باشه که قصه از دهنش میفته، چون بالاخره یک بار قصه از دهنش افتاده بود، تجربه داشت، کارو میتونست جمع بکنه. بچه‌ها اعتماد داشتن به سهراب. پس سهراب شد مأمور افتادن قصه از دهن. ولی سر این که کی باشه که این شوخی رو مطرح بکنه، اختلاف به وجود اومد. بهنوش گفتش من میخوام این دفعه این شوخی رو مطرح بکنم. بهنوش ته دلش میخواست خودش ماه مجلس بشه دیگه، میخواست خودش باشه که خنده رو ایجاد میکنه. ولی فرزاد بهش برخورد، گفت نه من خودم این شوخی رو درست کردم، من زحمت کشتم واسه این شوخی. بهنوش تو خودت اگه یه شوخی درست بکنی خوشحال میشی من بعدا از اون بدون اجازه استفاده بکنم؟ بهنوش که بچه یک ظاهر منطقی هم داشت، یک شاید از درون احساسی بود ولی ظاهر و وجه منطقی داشت، مخصوصا جلوی این بچه ها، مجبور بود که قبول بکنه، چون استدلال منطقی بود که از طرف فرزاد وارد شده بود. به خاطر همین قبول کرد، گفت باشه، ولی اگه فرزاد خوب گوشاتو باز کن، اگه فردا گند بزنی پدرتو در میارم. فرزاد هم گفت نه ترس آبی بهنوش، من از پسش برمیام، بهت قول میدم فردا میدرخشی و خانوادهمون رو سرفراز میکنی. خلاصه گذشت و بچه ها روز بعد فرا رسید و خاله پوری اینا اومدن و خاله پوری و آقا ماشالله و محمد علی پسر خاله پوری و فاتی دختر خاله پوری فاطمه. سفره پهن شد و غذا اومد و همه نشستن سر سفره. پدر خانواده مسئول کشیدن غذا بود دیگه، دیس برنج و گذاشت جلوی خودش و اول به رسم ادب برای آقا ماشالله کشید، بعد برای خاله پوری کشید، بعد برای محمد علی غذا کشید، بعد برای فاطمه کشید، بعد برای مامان خانواده کشید، بعد برای بهنوش فرزند ارشد خانواده کشید، بعد برای فرزاد فرزند وسط خانواده کشید و بعد برای سهراب فرزند آخر خانواده کشید و به رسم فروتنی و خضوع و خشوع آخرین نفر برای خودش غذا رو کشید و یک بسم الله همه گفتن و شروع کردن به غذا خوردن. دل تو دل فرزاد و بهنوش نبود که کی بشه قضیه از دهن سهراب بیفته و شوخی و مطرح بکنه. یک دقیقه گذشت، خبری نشد، قضیه از دهن سهراب نیفتاد. دو دقیقه گذشت، خبری نشد. بهنوش و فرزاد هم همینجوری که داشتن قضیه رو میخوردن، سیرچشمی حواسشو به این بود که قضیه از دهن سهراب کی میفته که سریع شوخی و مطرح بکنه. دیگه داشت آخرای غذا خوردن میشد ولی هنوز سهراب غذا رو ننداخته بود. نگرانی افتاد به جون بچه ها. بهنوش و فرزاد چش تو چش هم نگاه کردن، با چش اشاره کردن که بابا بهش بگو یه ندایی بده. فرزاد هم گفت بابا من دور نشستم چجوری بهش بگی بفهمونم. خلاصه همجوری که داشتن چش تو چشی با هم دیگه حرف میزدن، غذا از دهن سهراب افتاد روی سفره. به محض اینکه غذا اصابت کرد با سفره، فرزاد گفت ای بابا غذا از دهن افتاد. قه قه قه، همه زدن زیر خنده. خاله پوری که اصلا دیگه از خود بی خود شده بود، همینجوری چربی های شکمش می لرزید و قه 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 می خندید. آقا ماشالله از این طنز به جا و در لحظه شوکه شده بود، زول زده بود به فرزاد، باورش نمی شد یه کسی به ذهن انسانی همچین طنزی برسه. بعد از 5 ثانیه که همینجوری زل زده بود به فرزاد به خاطر این شوخی زیباش، شروع کرد به دست زدن. آفرین فرزاد جان، چقدر قشنگ بود این شوخی، خیلی لذت بردم. آقا ماشالله که خودش دستی داشت بر طنز، وقتی که از فرزاد تعریف کرد دیگه فرزاد از خود بی خود شده بود. تو زندگیش اینجوری ماه مجلس نشده بود. خانواده هم خوشحال بودن، اینجوری سرفراز شدن جلوی خانواده خاله پوری اینا. گذشت و خلاصه غذا تموم شد و سفره رو جمع کردن و آقا ماشالله بعد از اینکه چای آورده بودن، بعد از غذا داشتن می‌خوردن، و به فرزاد یه چشمک زد، گفت فرزاد جان یه لحظه بیا اینجا، یه لحظه بیا اینجا. ماشاءالله فرزاد جان چقدر شوخی قشنگی شما کردی، این چجوری به ذهنت رسید، این شگردتو به ما بگو عمو جان. فرزاد گفتش واقعیتش آقا ماشاءالله طنز در لحظه فرمول زیاد خاصی نداره، من چیزی که بخوام به شما بگم الان اینه که شما باید اتفاقی که میفته رو سعی بکنید از یه نگاه جدیدی بهش نگاه بکنید، یه چیزی که با نگاه بقیه فرق داشته باشه. مثلا اینجا من دیدم غذا از دهن سهراب افتاد، بعد تو ذهن اومد ای ما یه اصطلاح هم داریم که غذا از دهن افتاد، و من اینا رو با هم دیگه پیوند زدم و عارضم خدمتتون عرض کردم این شوخی رو دیگه. شما لطف دارید، حالا شما اقراق هم داریم میکنیم، من واقعیتش شوخیم انقدر هم دیگه جذاب نبودش. آقا ماشاءالله گفت نه نه این چه حرفیه، اختیار داری فرزاد جان، به نظر من که عالی بود و آینده داری تو فرزاد جان. اصلا میدونی من یاد کی میندازی فرزاد؟ یاد آقای عطاران، رضا عطاران. این طنز تو منو به نظر من که آینده داری و میتونی رضا عطاران آینده کشورمون تو باشی فرزاد عزیزم. نهنگ انبر تو ببینی فرزاد جان، این نهنگ انبر تو ببینی چطور فرزاد جان، مثل اصلا اون دوادی تو ببینی اینجا نهنگ انبر. خوب بود آقا ماشاءالله، یعنی 6 از 10 مثلا بود، جای کار داره ولی خب خوب بود. مرسی فرزاد جان، مرسی مرسی. خلاص بچه فرزاد بعد از پایان این مکالمه و رفتن خاله پوری اینا از خونهشون، در روی خاله پوری بس و رفتن، فرزاد دوید توی اتاقش و سرش رو گذاشت روی بالش و شروع کرد و جیغ کشیدن از ذوق، از ذوق جیغ کشید و خلاصه خوش درخشید، خوش درخشید توی این مهمونی خاله پوری اینا. خانواده هم خوش درخشیده بود خانیف، علاوه بر این که فرزاد خودش را سرفراز کرده بود، خانواده هم سرفراز کرد. اما کسی که بچه خوشحال نبود بهنوش بود، که از لای در داشت جیغ کشیدن از ذوق فرزاد رو نگاه میکرد و حسرت میخورد که ای کاش من این شوخی رو میکردم، اگه الان من این شوخی کرده بودم، من بودم که رضاعتان آینده بودم، من نهنگم بر آینده من بودم، ولی نشد دیگه، نشد. روزها گذشت تا اینکه مهمونی دیگری در راه بود. عمو علی اینا دعوت شده بودن به خونه خانواده مهربان و صمیمی ما. دوباره جلسه شکل گرفت، جلسه بچه ها دور هم میگه جمع شدن، سهراب، فرزاد و بهنوش نشستن و شروع کردن به تحلیل حریف. عمو علی اینا حریف های ساده ای بودن، آدم های ساده دلی بودن، خوشخنده ای بودن، خندوندنشون اونقدر سخت نبود. به خاطر همین بهنوش پیشنهاد کرد که آقا ما نیاز نیست اینجا از شوخی از دهن افتادن استفاده بکنیم، چون اون شوخی بریه برنده خانواده ماست، بعد دیگه نخنما میشه، ما هر جای استفاده کنیم شاید خبرش بپیچه و این داستان ها، نیاز نیست بیاین از یک شوخی جدید استفاده بکنیم. فرزاد و سهراب هم یه نگاهی به هم کردن و گفتن راست میگه بهنوش، هم حرفش حرف منطقیه و مخالفتی نداشتن و تایید کردن حرف بهنوش رو. بعد پرسیدن که خب بهنوششون ما چه شوخی استفاده بکنیم اگه از این از دهن افتادن استفاده نکنیم؟ بهنوش گفتش نمیدونم اینو، بیایم ببینیم ما چیا داریم. بچه اینا یه دفتری داشتن که تحلیل میکردن مهموناشون رو، اخلاق مهموناشون، ریز سری حرکات مهموناشون رو تو این دفتر یادداشت میکردن. دفتر رو آوردن رفتن قسمت عمو علی اینا، دیدن که بله اینجا نوشته که فریبرز پسر عمو علی یه عادت جالبی داره، غذا که تموم میشه به جای اینکه بگه دستون در نکنه خاله مثلا میگه مرسی، تا غذا تموم میشه میگه مرسی. بهنوش که اینو دید گفت که بله بچه ما فهمیدم چه کنیم. تا این گفت مرسی، تا فریبرز پسر عموی عزیز گفت مرسی، من سری میگم آدامس خیرسی. ولی دید که فرزاد و سهراب اصلا خنده هم به لبشون نیمد، پرسید بامزه نبود آدامس خیرسی؟ فرزاد و سهراب گفت نه بامزه بودش آبجی، من یه لحظه خوابم بود، خیلی بامزه بودش، عالی بودش به نظرم. بالاخره بچه ها کوچه بهنوش کوچه اینا بود، حساب میبردن ازش و گفتن که نه خیلی بامزه بود و همینو میریم فردا، انشالله که این مهمونی هم به خوبی پشت سر میذاریم آبجی بهنوش. بهنوش هم گفتش که اوکی پس همین شوخی و میریم و ختم جلسه رو اعلام کرد. رفتن همه خوابیدن و اما بچه ها بهنوش خوابش نبود، بهنوش آدم تیزی بود، آدم تحصیل کرده ای بودش، لیدر این بچه ها بودش. متوجه شده بود که این شوخی یه ایرادی داره، وگرنه فرزاد و سهراب میخندیدن به شوخیش اونجا. فکر کرد، گفتش که اوکی من اینو تغییرش میدم دیگه، اینجوری که نمیشه. فکر کرد و یه چیز بهتر به ذهنش رسید، گفت اوکی فردا همینو میگم و خوابید. چشاشو بست و با خیال راحت خوابید. صبح شد، ساعتها سپری شد و بالاخره عمو علی اینا سر رسیدن، زنگ و زدن و اومدن تو. عمو علی و زن عمو علی و فریبرز اومدن تو و خلاصه میوه خوردن و شیرینی خوردن و سفره نهار پهن شد. نهار آلبالو پلو بودش. آلبالو پلوهای مامان خانواده زبانزد فامیل بود. دیس آلبالو پلو جلوی پدر خانواده بود. پدر خانواده شروع کرد به رسم ادب، اول برای عمو علی کشید، بعد برای زن عمو علی کشید، بعد برای فریبرز پسر عمو علی کشید، بعد برای مادر خانواده کشید، بعد برای بهنوش فرزند ارشد خانواده کشید، بعد برای فرزاد پسر وسط خانواده مغز متفکر کمدی خانواده کشید و در انتها برای نوجوان توکون نرو خانواده سهراب آلبالو پلو کشید. آخرش هم که به رسم فروتنی و خشوع و ادب برای خودش غذا کشید. همه دیگه یه ظرف آلبالو پلو جلوی خودشون داشتن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و شروع کردن به آلبالو پلو خوردن. بهنوش ذوق طنزش رو داشت، زیرچشی داشت به ظرف فریبرز نگاه میکرد که کی ظرف پسرعمو تموم میشه که پسرعمو بگه مرسی و طنز مطرح بشه. طولی نکشید که فریبرز جون غذاش رو خورد و طبق عادتش گفت خاله مرسی. بهنوش سرزرب شلاقی تا فریبرز گفت خاله مرسی، گفت بود دو تا برسی فریبرز، بود دو تا برسی. سکوت سفره رو فرا گرفت. حتی یک نفر هم به شوخی بهنوش نخندید. همه زل زده بودن به بهنوش. سنگینی نگاه داشت بهنوش رو دیوونه میکرد. یهو غذا از دهن سهراب افتاد، خورد دوی سفره. همه برگشتن سمت سهراب. فرزاد سری گفت ای بابا غذا از دهن افتاد، بخورین. همه زدن زیر خنده ماشاءالله فرزاد جان. از اون طرف عمو علی قهقه میزد و هسته زیتونی که تو دهنش بود و پرت کرد سمت فرزاد، گفت دهنت سرویس فرزاد. فرزاد هسته زیتون که چسبیده بود به صورتش رو زد کنار، گفت بابا عمو علی نکن این کار دیگه، عادت از ویروس کرونا اومده، چه کاری آخه عمو علی. خلاصه همه زدن زیر خنده و جمع شد و خانواده عزتش زیر سوال نرفت. ولی بهنوش به بهونه دستشویی از پای سفره پا شد، رفت توی دستشویی، در قفل کرد، شیر روشویی رو باز کرد، رفت جلوی آینه زار زار گریه کرد. تو آینه به خودش زل زده بود و فوش میداد. از خودش بدش میومد، از اینکه نمیتونه آدم طنازی باشه، از اینکه انقدر آدم گوش تلخیه. سری صورتش رو شست، اشکاش رو پاک کرد. کسی نباید میفهمید بهنوش قوی گریه کرده. چند تا نفس عمیق کشید، یه چند تا سیلی به خودش زد، اومد از دستشویی بیرون. دید که همه چی مثل قبله، همه دارن میخندن و خوشبش میکنن و خلاصه گذشت این مهمونی. عمو علی اینا هم از خونه رفتن. از اون اتفاق گذشته بود، ولی بهنوش هنوز اون آدم سابق نشده بود. ولی اتفاق ویژه در پیش بود. دایی حمید دکتر متخصص داشت از خارج از کشور می اومد تهران و اولین جایی هم که میخواست بره خونه خانواده ما بود. میخواست بیاد خونه خواهرش، بالاخره از خارج اومده بود، خیلی وقت بود خواهر رو ندیده بود. مهمونم مهمون ویژه و خارج رفته بود. به خاطر همین جلسه زودتر از همیشه تشکیل شد. بچه‌ها نشستن و فکر کردن. اینجا دیگه همه متفق القول بودن که باید ریسک نکرد و همون برگه برنده همیشگیمون رو، یعنی قضا از دهن افتاد رو اجرا بکنیم. چون دیگه دایی حمید مهمونی نبود که بشه سرش ریسک کرد، آدم ساده دلی نبود، آدم تحصیل کرده بود، خندوندنش سخت بود. این شوخی بود که آزمونش رو پس داده بود بارها، پس همین شوخی رو امتحان میکنیم. بهنوش هم حرفی نزد و گفتش اوکی خود فرزاد شوخی رو مطرح بکنه و سهراب هم که خیلی حسابی وارده که غذا رو ول بده از دهنش روی سفره. بچه ها رفتن خوابیدن و صبح شد، پرواز دایی نشست، دایی اومد و زنگی در خونه خانواده رو زد. بچه ها گفتن به به دایی سوغاتی چی آوردی؟ و دایی خلاصه برای بچه ها شکلات خارجی آورده بود از خارج و همه چی خوب بود، بچه ها همه خوشحال بودن و سفره بالاخره پهن شد، غذا فسنجون بود. فسنجون های مامان خانواده زبان زد بود تو فامیل، یعنی میگفتن فسنجون فقط فسنجون های مامان خانواده. خلاصه دیس برنج ها جلوی پدر خانواده بود. پدر خانواده به رسم ادب اول برای دایی حمید دکتر فوق متخصص از خارج آمده غذا کشید، بعد برای مادر خانواده غذا کشید، بعد برای بهنوش فرزند ارشد خانواده غذا کشید، بعد برای فرزاد مغز متفکر کمدی خانواده غذا کشید و بعد برای سهراب فرزند آخر خانواده غذا رو کشید. در انتها هم به رسم خضوع خشوع و فروتنی ظرف غذا رو برای خودش کشید. دیگه همه بچه جلوشون غذا داشتن و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و شروع کردن به غذا خوردن. بچه ها مثل همیشه هیجان داشتن که کی سهراب غذا رو از تو دهنش ول میده روی سفره. طولی نکشید که بچه ها سهراب فسنجونا رو از دهنش ول داد روی سفره و به محض این که فسنجونا سفره رو لمس کردن، فرزاد سرزرب شلاقی سیلی رو کوبید وسط سفره، گفتش که ای بابا غذا از دهن افتاد. همه خانواده زدن زیر خنده. تنها کسی که نخندید دایی حمید بود. زل زده بودش به سهراب. لقمه‌ای که تو دهنش بود و قورت زد، پاشد رفت سمت سهراب، گوششو گذاشت روی کمر سهراب، گفت دایی جان نفس عمیق بکش. سهراب نفس عمیق کشید. دایی قرنیه‌های سهرابو چک کرد، گفت متاسفم ولی سهراب جان علائم سرطان خون داری شما، پاش بریم بیمارستان باید آزمایش بدی. خانواده جا خورده بود. بابا این شوخی بودش، این سهراب هماهنگ شده این کارا رو می‌کرد دیگه. به خاطر همین خانواده جا خورده بود که این دایی داره چی میگه دیگه. نمیتونستم بگم بابا اینا شوخی بوده. خلاصه دایی الا بلا باید بریم، پاش لباسا رو بپوش بریم بیمارستان. همه لباساشون رو پوشیدن و سوار ماشین شدن و راه افتادن سمت بیمارستان. توی بیمارستان خلاصه سهراب آزمایش‌ها رو داد و دایی چک کرد و گفت بله سهراب جان متاسفانه شما سرطان خون داری و باید درمان بشی. پدر خانواده دیگه کفری شد، گفت برو بابا مرتی که تو رفتی خارج کردی، کی هستی بچه من سرطان داره، چرت و پرت داری میگی؟ فهمیدیم بابا تو خیلی تحصیل کرده ای، اسکول کوتاه بیا دیگه. دایی خانواده میگفت به خدا این سرطان داره، من نمیذارم، من کوتاه نمیام، این باید بره اینجا دیگه. مادر خانواده گفت بابا حمید ول کن، چی سرطان داره بچه‌م. همه خلاصه خانواده دعوا داشت شکل میگرفت، گور گرفت دعوا، یه چی میگی بابا؟ فهمیدیم بابا تو خیلی دکتری و فهمیدیم حالیت، چس نزن رو بچه ما. نمیتونستن بگن که اینا شوخی بوده، اگه میگفتن شوخی بوده حیثیت خانواده، راز خانواده از بین میرفت. خلاصه خانواده با عصبانیت از بیمارستان اومدن بیرون و سوار ماشین شدن و برگشتن خونه‌شون. دایی هم رفت خونه خاله پوری اینا. خانواده میگفتن بابا این دایی عجب خریه دیگه، اومد جنبه شوخی نداره، مرتی که گوش تلخ بخند دیگه، اسکل بابا فهمیدیم بابا تو حالیتش برچسب میزنه سرطان خون و اینا. از اون طرف هم دایی حمید رفته بود خونه خاله پوری، کامل داستان برای خاله پوری اینا تعریف کرد. آقا ماشاءالله زد روی دستش گفت ا ا ا این شوخی هماهنگ شده بود، اینا فکر شده بود. من این همه گفتم این رضا عطاران نهنگ انبر عجب سیابازایی ان، اینا عجب سیابازایی ان. سری تلفنشو برداشت زنگ زد به باجناقش، گفت بابا شما یعنی فکر میکنین از قبل شوخیای تکراری رو واسه ما اجرا میکنین که چی بشه، که مثلا کلمه منو بخوابونین تو شوخی؟ پدر خانواده هم دیگه گور گرفتش از عصبانیت، گفت طوری نیست دیگه، الان که لو رفته باید واقعیت رو به دایی حمید بگیم، از این بیشتر دیگه نباید آبرومون بره. خلاصه دایی حمید رو دعوت کردن، بزرگای فامیل رو دعوت کردن، خاله پوری اینا همه رو دعوت کردن و یک شام مهمونشون کردن. همه فامیل جمع شدن و بزرگای فامیل جمع شدن توی خونه و سفره پهن شد و پدر خانواده شروع کرد به توضیح دادن که بله این بچه ها شب قبل از مهمونی ها فکر میکنن این شوخی، حالا فرزاد جان در اصل اولین بار این شوخی رو سرزرب و شلاقی گفت، نه اینکه فکر کنین بچه‌م بی استعداده، ولی خب آره این شوخی مثلا تکراری بودش و این خلاصه از قبل هماهنگ شده بود، سهراب هماهنگ شده این غذاها رو میریخ. دای حمید هم دیگه گفتش باشه دیگه، کوتاه اومد و خلاصه روابط داشت کم کم ترمیم پیدا میکرد، ولی فضای حاکم بر سفره فضای سنگینی بود. همه دیگه مشغول غذا خوردن بود و کسی حرف نمیزد که یهو غذا از دهن سهراب افتاد روی سفره. مادر خانواده، پدر خانواده سرخ شده بودن از این گستاخی نوجوان چکونده رو که بابا بس دیگه، شوخی هم جامکانی داره، حدی داره سهراب الان دیگه تو این فضا. پدر خانواده گفت بخورین غذا بخورین. حالا خلاصه همه دوباره شروع کردن به غذا خوردن، دیدن که سهراب با سر اومد روی سفره. دایی حمید از اون ور سفره دوید سمت سهراب، برش گردون، دید خون از دماغ سهراب جاریه. دستشو گذاشت رو گردن سهراب، دید نبض نداره. سریع شروع کرد با دستاش شوک دادن به سینه سهراب. یه دقیقه شوک داد، دو دقیقه شوک داد، ولی انگار نه انگار سهراب بچه از پیشمون رفته بود. کل فامیل توی شوک بودن. سکوت حاکم شده بود در سالن غذاخوری. یهو فرزاد گفت دایی حمید ول کن دیگه بابا، نوشتارو بعد از مرگ سهراب کل خانواده و پیر و جوون و خاله و آقا ماشاءالله همه زدن زیر خنده، قهقه بلند میخندیدن. دایی حمید همینجوری مات و مبهوت مونده بود، باورش نمیشد چرا خانوادهش اینجوری شدن، چرا این ملت اینجوری شدن، با مرگ بچهشم آدم شوخی میکنه، چی به سر این ملت اومده. از رو جسد سهراب بلند شد، کتشو پوشید، اومد بیرون از خونه، با اولین پرواز برگشت خارج. بچه خوابیدین؟ بخوابیم بچه، پتو بکش رو خودتون، هوا دیگه سرد شده. آره شب بخیر، بوس بوس، خدا بسید.